ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام شما همراهان رادیو فردا در جمعه شب ایران ششم بهمن ماه. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است. همراه شما هستیم تا نیم ساعت آینده با همکارانم که برنامه های این ساعت رو تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو همکارم رویه کریمی مجد از استودیوس.
دیپلمات‌ها در سازمان ملل متحد خبر دادند که نمایندگان شورای امنیت برای بازرسی باقی‌مانده موشکی که ادعا می‌شود حکومت ایران به حوثی‌های یمن داده و همینطور برای دیدار با مقام‌های کاخ سفید روز دوشنبه به واشنگتن خواهند رفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه انتظار می‌رود سفرهای کشورهای عضو شورای امنیت با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز که خواستار اقدام بین‌المللی علیه حکومت ایران است ملاقات کنند. ماه گذشته نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل باقی‌مانده یک موشک را به شواهد غیرقابل انکار در تایید این ادعا ارائه داد که موشکی که حوثی‌های یمن در ماه نوامبر به خاک عربستان سعودی شلیک کردند ساخت ایران است. ایران تسلیح شورشیان حوثی یمن را به شدت تکذیب کرده و ماه گذشته نیکی هیلی را به ارائه شواهد ساختگی متهم کرده است. دادستان تهران از قضات خواست در پرونده‌های قاچاق مشروبات الکلی مجازات‌هایی چون ضبط خودروی حامل مشروبات الکلی، ضبط مکان تولید و محرومیت‌های اجتماعی نظیر ممنوعیت خروج از کشور را اعمال کنند. به گزارش خبرگزاری فارس، جعفری دولت‌آبادی جرایم مرتبط با مشروبات الکلی را شامل تهیه، تولید، عرضه، خرید، حمل و نگهداری، مصرف، قاچاق و همچنین مستی حین رانندگی دانست و گفت بخشی از خرید و فروش مشروبات الکلی از طریق فضای مجازی صورت می‌گیرد. افزایش مصرف مشروبات الکلی در ایران سبب شده تا پلیس راهنمایی رانندگی تست الکل را به موارد کنترل رانندگان اضافه کند. به گفته فرمانده انتظامی تهران بزرگ در سال 94 تا 96 تست الکل 12% از رانندگان پرخطر مثبت اعلام شده و به مراجع قضایی معرفی شدند. ایالات متحده آمریکا روز جمعه تحریم‌های جدیدی علیه 40 نهاد و شخص حقیقی و حقوقی روسیه اعمال کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا این تحریم‌ها را همزمان با سفر فرستاده ویژه ایالات متحده به اوکراین برای حل و فصل بحران میان روسیه و اوکراین اعلام کرد. در این لیست معاون وزیر انرژی روسیه آندری چرزوف و نیز شرکت‌های تابع شرکت نفت و گاز سورگوت قرار دارند. این تحریم‌ها در ادامه محدودیت‌های اقتصادی است که از سال 2014 علیه روسیه اعمال شده است. در فهرست شاخص آزادی‌های انسانی از میان 159 کشور جهان، ایران در رتبه 154 قرار گرفت. در جدیدترین گزارش مؤسسه تحقیقاتی کیتو، عربستان، ایران، مصر، ونزوئلا و سوریه در قعر جدول قرار گرفتند. کشورهای سوئیس، هنگ کنگ، زلاند نو، ایرلند و استرالیا نیز در رده‌های اول تا پنجم این فهرست قرار دارند. مؤسسه کیتو بر اساس طبقه بندی شاخص‌های مانند حاکمیت قانون، امنیت و ایمنی، مذهب، جامعه مدنی و اجتماعات، بیان، نظام حقوقی و حق مالکیت، دسترسی به پول، آزادی تجارت و ضوابط اعتباری و کار، وضعیت کشورهای مختلف جهان را بررسی می‌کند. جایگاه ایران نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در داووس با اشاره به توافق اتمی ایران با شش قدرت جهان اعلام کرد که آمریکا همچنان از شرکای خود خواهد خواست راه ایران به سوی سلاح اتمی را ببندند. آقای ترامپ روز جمعه ششم بهمن ماه در نشست پایانی مجمع اقتصاد جهانی گفت به عنوان رئیس جمهور آمریکا وی همیشه منافع ایالات متحده را در اولویت قرار خواهد داد و رهبران کشورهای دیگر نیز باید این کار را انجام دهند. دونالد ترامپ در بخش دیگری از سخنانش بدون اشاره به کشور هاستی گفت آمریکا دیگر چشم خود را بر روی تجارت ناعادلانه نمی‌بندند. شماری از کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای جهان مخالف سیاست یکجانبه‌گرایی دونالد ترامپ هستند و آن را به نفع رشد اقتصاد جهانی نمی‌دانند.
خیلی متشکرم. از رویا کرمی مجد بود و خبرها را شنیدید در ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. ادامه حملات مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به شبکه‌های مجازی.
الگوی اینترنتی تا حدود خیلی زیادی الان در ایران پیاده شده. همین الان به لحاظ زیرساختی شرایط اینترنت ایران طوری هستش که شبکه داخلی از شبکه جهانی جدا هست.
مقام‌های نظامی آمریکایی گفتند روی قایق‌های سپاه با کشتی‌های آمریکایی در خلیج فارس متوقف شده.
تغییر سیاست در آمریکا یک طرف، به علاوه وضعیتی که ایران پیدا کرده به خاطر فشارهایی که سرشه، اینکه برجام در معرض خطره.
همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید، بیشتر خواهید شنید. امروز دومین روز هست از مذاکراتی که گفتگوهای سوری خوانده شده در وین در دفتر سازمان ملل. هانا کاویانی همکارم در محل مذاکرات حضور داره و روی خط تلفن ماست. آخرین جزئیات رو با او دنبال کنیم. هانا، از قبل اعلام شده بود این مذاکرات 2 روزه هست و امروز باید به پایان میرسید. قبلا که ما با هم صحبت کردیم تقریبا گفتگوها تمام شده به نظر میرسید، اما گویا اینطور نیست، درسته؟
بله آزاده، دقیقا من دفعه پیش که در مجله شامگاهی با تو صحبت کردم، هیئت نمایندگی دولت سوریه با هدایت بشار جعفری سفیر سوریه در سازمان ملل متحد از محل مذاکرات خارج شدن. پیش از اونها اپوزیسیون از محل مذاکرات خارج شده بود و به نظر می اومد که گفتگوها تمام شده است. آقای جعفری بیانیه خوند و محل مذاکرات رو ترک کرد، اما ساعتی پیش اعلام شد که اپوزیسیون سوریه به محل مذاکرات داره باز میگرده و قرار هست که با استفان دی مستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه دیدار دیگری داشته باشه. دقایقی پیش این هیئت به سازمان ملل بازگشته و همکنون گفتگوهای اونها آغاز شده، دور دیگری از گفتگو.
آقای جعفری چه گفته تا این لحظه؟
بله، آقای جعفری نماینده دولت سوریه بیانیه ای رو خوند بعد از اینکه از میز مذاکره با نمایندگان سازمان ملل بعد از 2 روز بلند شد. آقای جعفری تاکید زیادی روی این کنگره ملی که در سوچی به دعوت روسیه، به ابتکار روسیه قرار هست برگزار بشه کرد و گفت که اونجا 1600 شرکت کننده سوری قرار هست بر سر یک میز بنشینند و گفتگو کنند. اما آقای جعفری اشاره نکرد که اپوزیسیونی که اینجا در وین با سازمان ملل گفتگو میکرد هم در این نشست سوچی شرکت خواهد کرد یا خیر. در این حال نماینده حکومت بشار اسد خیلی تند به 5 کشور تاخت در بیانیش، به آمریکا، فرانسه، بریتانیا، اردن و عربستان سعودی، و گفت اونها طرحی رو دادن برای احیای گفتگوهای سیاسی و آقای جعفری اون طرح رو شکست خورده خوند و گفت تنها چیزی که میتونه به راه حل سیاسی منجر بشه گفتگوهای سوری ها با یکدیگر هست بدون دخالت خارجی.
گویا توافقی هم هنوز انجام شده در مورد مسائل بشر دوستانه، درسته؟
بله، خود چند دقیقه پیش از این که اپوزیسیون به سازمان ملل بازگرده، برخی خبرها حاکی از این بود که در جریان این 2 روز گفتگویی که در وین انجام شده صحبت درباره قوطه شرقی حومه دمشق هست که در اونجا نیروهای بشار اسد با مخالفان در حال درگیری نظامی هستند. اگر خاطرت باشه چند شب پیش شورای امنیت سازمان ملل متحد هم درباره استفاده از سلاح شیمیایی در قوطه جلسه ای رو برگزار کرد و دولت اسد رو متهم کرد به استفاده از سلاح شیمیایی. حال گفته میشه که این میز گفتگوها در سازمان ملل متحد در وین فرصتی بوده تا در این باره صحبت کنن. صحبت شده که قرار هست آتش‌بسی در ساعت‌های پیش رو در قوطه برقرار بشه، اما نماینده اپوزیسیون سوریه، یکی از سخنگوها، وقتی که وارد سازمان ملل شد دقایق پیش، وقتی ما ازش پرسیدیم که آیا این توافق به دست اومده یا نه، او تنها گفت که در این باره مذاکراتی انجام شده و میشه، هنوز تایید رسمی نکردن که این اتفاق افتاده باشه.
متشکرم از هانا کاویانی همکارم در محل مذاکرات 2 روزه گفتگوهای سوری در دفتر سازمان ملل در وین همراه ما بود. در ادامه و بخش‌های آینده خبری باز هم همراه او خواهیم بود و بیشتر خواهید شنید در مورد این گفتگوها.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در تازه ترین اظهار نظر، سرانه جمهوری اسلامی ایران در مورد فضای مجازی آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفته ایران باید شاهراهای دشمن رو ببنده و مردم رو به اتوبان‌های امن هدایت کنه. یحیی رحیم صفوی دستیار و مشاور آیت الله خامنه ای هم گفته تمام فراخوان‌ها برای تجمع‌های مرتبط به ناآرامی‌های اخیر ایران از طریق فضای مجازی صورت گرفته. از سمیرا قرایی بشنویم.
سگ هار، بلای جان، شاهراه متعلق به دشمنان، ماری در آستین، بلای همگیر، 100% خلاف امنیت ملی. اینها صفاتی افراطی است که در روزهای اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در توصیف فضای مجازی به کار بردند. به کاربرندگان این صفات آیت الله ها جنتی، مکارم شیرازی، صادق آملی لاریجانی و احمد خاتمی اند، همگی روحانی و معمم. یحیی رحیم صفوی، دستیار و مشاور عالی آیت الله خامنه ای، روز ششم بهمن میگوید فراخوان برای تجمعات از طریق فضای مجازی انجام شد و فضای مجازی ابزاری در دست دشمنان است تا بین مردم و مسئولان شکاف ایجاد کنند و وحدت مردم را خدشه‌دار کنند. احمد خاتمی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان، روز پنجشنبه پس از پایان نشست هیئت رئیسه خبرگان، فرماندهی نارامی‌های ایران را فتنه‌گران فضای مجازی نامیده بود.
فضای مجازی سالم مطلوب است و مورد علاقه است، اما فضای مجازی که تریبون بیگانگان هست سگ هاره. این سگ هار اگر رها بشه دوباره گاز خواهد گرفت. مسئولان در این عرصه مراقب باشند.
با این حال آقای احمد خاتمی صبح روز جمعه، یعنی کمتر از 24 ساعت بعد از ایراد این صحبت ها، اندکی آرامتر به فضای مجازی میتازد و میگوید با کلیت فضای مجازی مخالف نیست. احمد خاتمی در خطبه های نماز جمعه روز ششم بهمن:
ما با فضای مجازی مخالف نیستیم، موافقیم با فضای مجازی سالم با استفاده از ظرفیت‌های داخلی بدون دخالت دشمنان، ولی وضعیتی که الان داریم با وضعیتی که باید داشته باشیم فاصله ها بسیار است. این
اما این اینترنت پاکیزه که خواست جمهوری اسلامی ایران است چیست؟ صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، روز پنجشنبه و در گرد همایی رؤسای کل دادگستری ها و دادستان های مراکز استان ها، مدیریت فعلی فضای مجازی را 100% خلاف امنیت ملی دانسته و خواستار بستن شاهراه دشمنان شده است.
ما شاهراه دشمن رو نشون میدیم، بعد میگیم مردم حق انتخاب داشته باشن. چرا میخواید ببندید فضای مجازی رو؟ کی گفته فضای مجازی رو ما میخواییم ببندیم؟ اتوبانی که کشیدید او رو در اختیار مردم بذارید با انتخاب خودشون، اتوبانهای امن را، راههای امن را.
حق دسترسی آزاد به اطلاعات را فراهم می‌آورد و همچنین حق ابراز آزادانه نظر و عقیده که اینها همگی جزء حقوق بنیادین بشرند. امیر رشیدی، کارشناس امور اینترنتی ساکن آمریکا:
سازمان ملل حدود 2 سال پیش 3 سال پیش منشوری تصویب کرد که بر اساس اون حق آزادی بیان در فضای آنلاین مساوی با حق آزادی بیان در نشریات، روزنامه‌ها و مجلات شمرده شد. این رفت زیر مجموعه یک بندی که ایران هم اون رو امضا کرده و لازم الاجراست و ایران باید اجرا بکنه.
تلگرام، این لجنزار متعفن به زعم آیت الله مکارم، و شبکه اجتماعی اینستاگرام، هر دو در جریان اعتراضات در ایران فیلتر شده و پس از مدتی رفع فیلتر شدند. این رفع فیلترینگ و آرام شدن خیابان‌های تهران ذهن آیت الله را آرام نکرد و اظهار نظرهای در مورد مدیریت فضای مجازی روز به روز شدت گرفت. احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، روز پنجشنبه فضای مجازی را بلایی خواند که به جانشان افتاده و گفت اگر جلوی فضای مجازی را می گرفتند کار به اینجا نمی رسید. آقای جنتی در میان صحبت‌هایش اشاره کرد که آیت الله خامنه‌ای مدت‌ها روی مسئله فضای مجازی فکر کرده و روز سه‌شنبه هم دیداری با جمعی از متخصصان فضای مجازی داشته و از این پس باید منتظر کارهای مهمی باشیم. هنوز روشن نیست که این کارهای مهم چه خواهند بود و آیا واقعا جمهوری اسلامی تصمیم دارد تا حق دسترسی آزاد به اینترنت جهانی را از مردم ایران بگیرد و آنها را وادار کند تا در اتوبان‌های امن داخلی گشت و گذار کنند. امیر رشیدی، کارشناس امور بین‌الملل، میگوید از مدت‌ها قبل این اتفاق تا حدودی رخ داده است.
از صحبت آقای جنتی دیروز این برمیاد که چون تمایل دارن که الگوی چین تو ایران پیاده بشه، الگوی اینترنت چین تا حدود خیلی زیادی الان در ایران پیاده شده. همین الان به لحاظ زیرساختی شرایط اینترنت ایران طوری هستش که شبکه داخلی از شبکه جهانی جدا هستش و اگر که بخوان میتونن شبکه جهانی رو قطع کنن، کند کنن، اختلال ایجاد بکنن بدون اینکه در داخل مشکلی ایجاد بشه. خواهرسه تو این تظاهرات اخیری مشکلای پیش اومد، من فکر می‌کنم یه آزمایشی بود براشون برای اینکه بتونن قابلیتاشو در نظر بگیرن.
با این حال مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر امور سیاسی، به تکنولوژی و روند رو به جلوی آن خوشبین است.
واقعیت این هست که به رغم تمام فشارهای قضایی و قدرت حاکم بر جمهوری اسلامی، تکنولوژی هم پیشرفت میکنه. حدود 2 دهه پیش چیزی به نام اینترنت وجود نداشت، چیزی به نام وای فای، اینترنت بدون سیم و دستاوردهای جدید تکنولوژیک وجود خارجی نداشت. بنابراین خیلی دور از تصور نخواهد بود که پیشرفت‌های تکنولوژیک جدید بتواند اساسا تمام سد سانسور و فیلترینگ رو پشت سر بگذاره.
حال باید دید که ابتکار جمهوری اسلامی در مقابله با فضای مجازی چیست و چگونه میخواهد به جنگ این غول هفت سر یا سگ هاری که این روزها از آن ساخته شده است برود.
سمیرا قرایی نگاهی داشت به تازه ترین اظهار نظرهای سران جمهوری اسلامی ایران در مورد فضای مجازی.
این فضای مجازی اگر دزدی ها، شکنجه ها، کارهای غیر قانونی و خلاف عرف و عادت و اخلاق انسانی رو از جمهوری اسلامی برملا نمی کرد، هیچ مشکلی نداشتن با پورنوگرافی و فیلم‌های سکسی و تبلیغات غیر اخلاقی مشکلی ندارن. مشکلشون فقط مال اینه که آقا فلان امام جمعه اینقدر زمین خورد، در شرکت نفت اینقدر دکل گم شد، اینقدر پول ریخته شد به حساب حماس. این هاست که جان آقای جنتی رو به لب رسانده.
آقای صادق لاریجانی، میخواستم بگم اختاپوس، تو برادرانتی با سپاه پاسداران که افتادن رو ایران و ولکون ایران هم نیستین و بدون که این آقای احمد جنتی بدونه که این فضای مجازی بلای جان همه شما آخونداست، آخرم همه تون ریشه کم میکنیم ایشالله.
از این به بعد باید برویم و فیلم های قدیمی و مستند های قدیمی را برای بچه های من بگذاریم و به آنها نشان دهیم که زمان روستاهای من آباد بود، چشمه های من پر از آب بود، کوه های سرسبز بود، مزارع سرسبز و پر از آب داشتیم، دریاچه ها من پر از آب بود و مردمانی سخت کوش و با ایمان داشتیم. همه این نعمت ها به لطف انقلاب سال 57 از ما ملت گرفته شد و به جای آن مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل به ما داده شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. اگر هم براتون مشکل هست که از طریق تلفن با ما در ارتباط باشید و پیام تلفنی برای ما بگذارید، حتما از طریق تلگرام میتونید ما رو پیدا کنید @فرداگرام و از طریق @فرداگرام در واقع صداتون رو ضبط کنید و پیام بگذارید تا در بخش تلفن ها صدای شما رو پخش کنیم. در حالی که مقام های آمریکا سرگرم جلب موافقت کشورهای اروپایی هستند تا در توافق هسته ایران تغییراتی داده بشه، روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در گزارشی به نقل از مسئولان آمریکایی از کاهش رویارویی بین شناورهای ایرانی و ناوهای آمریکایی در آبهای خلیج فارس خبر داده. جزئیات را از نوشین سید حسینی بشنویم.
مقام‌های نظامی آمریکا روز پنجشنبه از توقف رویارویی قایق‌های تندرو ایران با نیروهای آمریکا در خلیج فارس طی 5 ماه گذشته خبر داده و از ادامه این رویکرد از سوی ایران استقبال کردند. به گزارش روزنامه وال استریت جورنال، این مقام‌های نظامی گفتند قایق‌های تندرو طی 2 سال گذشته با کشتی‌های آمریکایی در حال عبور از خلیج فارس رویارویی‌هایی داشتند که می‌توانست خطر اشتباه محاسباتی را افزایش دهد. اما طی 5 ماه گذشته چنین اتفاقی نیفتاده است. حسین آریان، کارشناس امور نظامی ساکن بریتانیا، در توضیح ویژگی‌های قایق‌های تندرو اینطور می‌گوید:
سپاه پاسداران گونه‌های مختلف قایق‌های تندرو رو داره. برخی از این قایق‌ها به مسلسل مجهزند، برخی دیگه سلاحاشون خیلی بالاتر هست. مثلا برای نمونه ناوچه‌های سپاه پاسداران حتی موشک هم دارن. تواناییشون در درجات مختلف، و این قایق‌هایی رو که سپاه پاسداران در گذشته در تنگه هرمز استفاده کرده برای رویارویی با ناوهای آمریکایی نزدیک شدن، اینها مجهز به انواع و اقسام سلاح‌ها بودند و در این حال روکش سلاح‌های اینا هم برداشته شده بود، یعنی آماده برای آتش بودند.
در همین زمینه ژنرال جوزف ووتل، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، هفته جاری در جریان سفرش به خاورمیانه ضمن ابراز امیدواری نسبت به توقف رویارویی‌ها، دلیل احتمالی آن را آمادگی لازم آمریکا از یک طرف و غیر قابل تحمل بودن چنین اقداماتی از طرف دیگر عنوان کرده است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، دلیل این تغییر رفتار ایران را اینطور توضیح می‌دهد.
یه بخشش برمیگرده به این تهدیدات و اصطلاح سختگیری بیشتری که دولت ترامپ عنوان کرده. در نظر بگیریم که در همون کارزار انتخاباتی سال 2016، اون زمانی که یه سری از تفنگداران دریایی آمریکا رو تو خلیج فارس ایرانی‌ها بازداشت کردن و آوردن به داخل کشور، خود حرف ترامپ این بود که این یک سیلی به آمریکاست و ما اگر من در قدرت باشم اجازه نخواهم داد یک همچین وضعیت و همچین تصویرهای شکل بگیره. و خب ما خبر داریم که در همین تابستون گذشته کشتی‌های آمریکا، اون ناو جنگی پونس توی خلیج فارس، به سلاح‌های تازه لیزری مجهز شده برای مقابله با پهپادهای ایران، مقابله با قایق‌های تندرو و حتی در زمینه نوع دستورهایی که به این فرمانده‌ها و گارد روی این کشتی‌ها هم داده، ظاهراً یه مقدار انعطاف نشوندن، دیدن که میتونن اینها بزنند، یعنی این نیست که حتما باید خودداری نشون بدن. همه این تغییر سیاست در آمریکا یک طرف، به علاوه وضعیتی که ایران پیدا کرده به خاطر فشارهایی که سرشه، این که برجام در معرض خطره، اینه که وصله برنامه موشکیش و نوع حرکتش در منطقه هم بیش از پیش زیر رصده و در اون مورد میره که آمریکا فشارهایی رو ایجاد بکنه، عملا به نظر میاد که متحدان اروپایی پیامو به ایران رسوندن که اگر قرار باشه ما بخوام دفاع بکنیم یا در برابر این فشارها بیستیم، باید ایران دست از برخی از اقدامات تحریک‌آمیزش برداره.
ژنرال جوزف ووتل، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، پیشتر هم ضمن انتقاد از رفتار ایران در آب‌های خلیج فارس، خواستار حرفه‌ای شدن رویکرد ایران در این زمینه شده بود.
برخی از مقام‌های آمریکایی از کاهش رویارویی شناورهای ایرانی و ناوهای آمریکایی در آب‌های خلیج فارس خبر دادند. نوشین سید حسینی گزارش می‌داد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در آستانه اجلاس ماه آینده گروه کار اقدام مالی در پاریس، اد رویس، رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، در نامه‌ای خطاب به دولت دونالد ترامپ خواستار تجدید محدودیت‌های بانکی علیه حکومت ایران شد. آقای رویس گفته رژیم ایران همچنان به پشتیبانی از، به گفته او، تروریسم و پولشویی ادامه میده و سیستم بانکی و مالی جهان را آلوده می‌کنه. از نادر صدیق بشنویم.
اد رویس، رئیس جمهوری خواه کمیته با نفوذ امور خارجی در مجلس نمایندگان آمریکا، بعد از ظهر پنجشنبه در نامه خطاب به استیون مونوشن، وزیر خزانه‌داری این کشور، از او خواسته است تا از نهاد بین المللی گروه کار اقدام مالی که یک سازمان کلیدی در نهادینه کردن استانداردهای مربوط به روابط مالی و بانکی و نقل و انتقال پول به شمار می رود، خواستار تجدید اعمال محدودیت علیه جمهوری اسلامی ایران بشود. آقای رویس می گوید که قرار دادن دوباره حکومت ایران در لیست سیاه نه تنها سلامت سیستم مالی آمریکا را از آسیب‌ها در امان خواهد داشت، بلکه پیام پشتیبانی محکمی به ایرانیان شجاعی خواهد بود که اخیراً علیه رژیم به خیابان‌ها ریختند. رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان در این نامه تأکید کرده که پولشویی یکی از عوامل کلیدی در فسادی است که به گفته او ویژه رژیم ایران است و از آن در جهت افسودن بر درآمد مالی خود برای تأمین هزینه‌های پشتیبانی از تروریسم در خارج از مرزهای ایران بهره می‌گیرد. ادرویس تاکید میکند که اعتراض به این گونه اعمال و سوء استفاده از قدرت در متن اعتراضهای تظاهر کنندگان ایرانی بوده و اکنون فرصتی است برای ایستادن در کنار مردم ایران علیه رژیم ایران، رژیمی که به گفته او ثروت ملت بزرگی را برای سرکوب مردم و ترویج بی‌ثباتی در خاورمیانه و ماورای آن مصرف میکند. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان مقیم سوئد میگوید که در صورت تجدید قرار گرفتن ایران در لیست سیاه سازمان FATF آثار آن از بخش بانکی و مالی به عرصه اقتصاد کشور گسترش خواهد یافت.
نکته پنهانی نیست که ایران یکی از کشورهایی که در رتبه بندی بین‌المللی جایگاه نخست رو داره در خصوص ریسک پولشویی و البته دلایل این مطلب هم دلایل چندان پیچیده یا پنهانی نیست. به این معنا که میدونیم که بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران بخش کدره. دوم اینکه نظام‌هایی که مؤسسات و نهادهایی در گیر و دار مسائل پولی و بانکی هستن مثل سپاه پاسداران که نه پاسخگو هستن نه شفافن، اونا خودشون دارای بانک‌های خودشون هستن و به همین دلیل هم نه تنها ایالات متحده و بانک‌های اونها بلکه سایر کشورهای اروپایی که چندان در تنش با ایران نیستن مانند سوئد یا فرضاً دانمارک یا کشورهای اسکاندیناوی الان به صرافت افتادن در اینکه متضرر نشن و آسیب نبینن در قبال این جریمه های کلانی که ممکنه متوجه اونها شده، حتی نسبت به افراد شخصی هم سخت گیری میکنن به این معنا که نقل و انتقال پول از ایران و به ایران رو کنترل بکنن. طبیعی است که در صورتی که تحریم های جدیدی منظور بشه برای ایران، میدونیم که نظام بانکی مثل شبکه عصبی و همچنان مویرگ برای نقل و انتقال دارایی و قدرت خرید و پول از کشورها، هم از اعتبار یا فرضاً پول نقدی. بنابراین بدون این شبکه حتی اگر فعالیت اقتصادی مشکلات دیگری نداشته باشه، جابجایی پول دچار مشکل میشه و این مویرک ها در واقع پاره میشن و بنابراین گردش خون در شریان اقتصادی ایران مختل میشه، ضعیف میشه و این طبیعتاً آسیب میرسونه به بخش غیر پولی یا حقیقی اقتصاد ایران، هم از تولید یا فرضاً واردات یا انتقال کالا از ایران به جاهای دیگه.
گروه کار اقدام مالی که پیش از این نیز جمهوری اسلامی ایران را در زمره دولت‌های خطرساز در امور مالی جهانی در فهرست سیاه خود قرار داده بود، اوائل فوریه ماه آینده میلادی تشکیل جلسه خواهد داد. این سازمان نهاد مشترکی متشکل از 37 عضو دائم و 2 عضو ناظر از دولت هاست که در 1989 میلادی 29 سال پیش تشکیل شد و هدف و وظیفه آن تدوین و ارائه استانداردهایی برای ترویج راهکارهای عملی و قانونی در مبارزه با پولشویی و مقابله با تغذیه مالی گروه های تروریستی و همینطور نظارت بر اجرای دستورالعمل‌های این سازمان است. از جمله تحریم‌هایی که در آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در دست مطالعه قرار دارد، بازگرداندن تحریم سیستم بانکی ایران است. آقای علوی اقتصاددان مقیم سوئد درباره پیامدهای چنین تحریمی میگوید:
این تحریم ها دو تا اثر داره. یکی این که ابتداءً جریان انتقال دارایی و درآمد و پول رو مختل میکنه، منتها یک اثر دیگه هم داره در کنار این قضیه و اون هم اینه که اعتبار بین المللی نظام بانکی ایران رو کاهش میده، به خطر میاندازه و ما میدونیم که یک نظام بانکی که اعتباری نداره نمیتونه موضوع معامله یا هم کاری قرار بگیره. یعنی حتی اگر تحریم ها در یه سطح محدودی باقی بمونه، به خاطر اینکه ریسک جریمه هایی کلان زیاده، بانک ها سعی میکنن که حذر بکنن از اینکه هر گونه همکاری رو بکنن با فرضاً نظام بانکی ایران و به تبع بخش غیر پولی اقتصاد ایران.
ادرویس رئیس جمهوری خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در نامه خود خطاب به وزیر خزانه‌داری این کشور که نسخه از آن را به رکس تیلرسون وزیر خارجه نیز فرستاده، یادآور شده که علاوه بر تحریم‌هایی که این وزارتخانه در جهت فشار بیشتر بر حکومت ایران اعمال کرده، بازگرداندن جمهوری اسلامی به لیست سیاه گروه کار اقدام مالی FATF وسیله مؤثری در جهت مقابله با مجموعی از اعمال حکومت ایران مانند گسترش برنامه موشک‌های بالستیک، پشتیبانی از تروریسم و نقض حقوق بشر است که باید بخش کلیدی از تلاش‌های دولت آمریکا باقی بماند.
گزارش نادر صادقی رو شنیدید در مورد درخواست رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از دولت دونالد ترامپ. رئیس جمهور آمریکا او خواستار تجدید محدودیت‌های بانکی علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران شده، آن هم در آستانه اجلاس ماه آینده گروه کار اقدام مالی در پاریس. این آخرین گزارشی بود که در مجله شبانگاهی رادیو فردا شنیدید. از شما خیلی ممنونیم که تا این لحظه ما را همراهی کردید. شب بر شما خوش.